بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 190 سطر چهارم. استاد مروی. جلسه 82 مورخه 6/12/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحرین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بقی امور مهمه لا بأس بالاشاره. الاول انه انما تجری اصالت البراء شرعا و عقلا فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا. عرض شد که در مقصد هفتم در رابطه با اصول عملی چهار فصل مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل اول 4 مطلب عنوان شده است. مطلب چهارم ذکر 4 تنبیه و 4 امر می باشد. قبل از بیان امر اول یه مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنه. مقدمه این است که بارها گفتیم رابطه موضوع با حکم، رابطه علت است با معلول، چنانچه علت از نظر رتبه در معلول مقدمت، موضوع هم از نظر رتبه بر حکم مقدمت. بعد از این نکته تنبیه اول این است که مرحوم آخون می فرمایند اصالت البراءه یا اصالت الاباحه یک اصل حکمی هست، مفادش حکم شرعی. در صورتی جاری می شود که ما یک اصل موضوعی نداشته باشیم، و الا اگر اصلی داشته باشیم در موضوع حکم جاری بشه و در نتیجه کاری کند که شک که در حکم برطرف بشه. وقتی شک که در حکم برطرف شد دیگه اصالت الاباحه یا اصل براءت جاری نمی شود، به خاطر این که در خاتمه بحث استصحاب خواهیم خوند که اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است. وقتی جاری شد شک ما رو برطرف میکنه، وقتی شک برطرف شد دیگه جای اصالت الاباحه نمی باشه. سه تا مثال مرحوم آخوند مطرح می کنند و این مسئله رو برش تطبیق می کنند. سه مثال در شبهه حکمیه، بعد هم در پایان دو مثال رو سریع در شبهه موضوعیه اشاره می کنن که مطلب زیادی ندارد. مثال اول، قبل از بیان این مثال عرض می کنیم که در تزکیه و ذبح شرعی حیوان در فقه خونده ایم شرایطی وجود داره. مثلا ذابح باید مسلمان باشه، حیوان رو به قبله باشه، ذابح تسمیه بگوید، بسم الله بگه، و از جمله شرایط این است که خود حیوان قابلیت تزکیه رو داشته باشه، زیرا برخی از حیوانات هستن اگه تمام شرایطم اعمال بشه قابل تزکیه نیستن، مثل سگ و خوک مثلا. و ضمناً میدانید حیوانی هم که تزکیه میشود تارتن با تزکیه هم طاهر میشه هم گوشتش حلال میشه، قابل خوردن میشه، مثل گوسفند مثلا. برخی از حیوانات هستند با تزکیه فقط طاهر میشه پوست و گوشتشون، ولی گوشتشون حلال نمیشه، قابل خوردن نمیشه، مثل خرگوش مثلا. اگه خرگوش ذبح شرعی شد فقط پوست و گوشتش پاک میشه، ولی دیگه گوشتش حلال نمیشه. این اشاره به این مطلب فقهی. همینجا حالا مناسبه بعد مناسبتشو درک میکنید. اینجا هم در بحث تزکیه از مباحث مهم فقهی هست، خیلی هم مبتلا به امروز، مثلا ذبح با این ادوات جدید چطوره، آیا مجزی هست یا مجزی نیست. بحثش برمیگرده به همین شرایطی که ما در تزکیه احراز بکنیم. خواهم عرض کنم که بحث خیلی مهمه. مثلا الان هست که ذبح با ادوات مخصوص انجام میشه، 500 تا 1000 تا مرغ رو یک جا ردیف میکنن، یک کلید رو میزنه، یک بار بسم الله میگه، سر اینا به یک بار از تن قطع میشه. آیا این ذبح شرعی برای صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ این بحث برمیگرده به همین احراز شرایط که در فقه بحث مهمی هم هستش. آیا از ادله استفاده میکنیم که برای هر حیوان یک بسم الله لازمه، پس این مجزی نیست؟ آیا از ادله استفاده میکنیم که ابانه رأس، قطع سر نباید در اون لحظه اول انجام بشه، فقط چارک زده بشه بعد حیوان جدا باشه، وقتی روح از تنش خارج شد کلن سرش جدا بشه، یا نه اگر ابانه رأس شد هین از ذبح هم اشکالی نداره؟ نکته سوم این که آیا ذبح رأس از قفا هم مجزیه یا مجزی نیست؟ حیوان رو روبه قبله کنه، به جای این که از طرف مقابل سرش رو قطع کنه، چهارگ رو قطع کنه، از پشت سر بیاد از کنم که سر یه اوداج بکنه، یعنی سر حیوان رو از تن قطع کنه و چهارگ رو بزنه. اگر کسی این سه شرط رو بتونه منتفی کنه، میتونه بگه ذبح با این ادوات جدید مجزیه، که ممکنه حالا انسان دیر درستش کنه، به یک شکلی سر و صورت بده و مسئله رو اثبات کنه، یعنی به این معنا از ادله استفاده کنه در ذبح یک بسم الله برای یک حیوان لازم نیست. اگه یک آن ذبح شرعی میشه، یک بسم الله ولو برای 500 تا حیوان کافیه. ابانه رأس و قطع شدن سر اشکالی نداره، عمل مکروهیه یا فوقش عمل حرامه، ولی گوشت و میته نمی کنه. همچنین قطع سر از قفا اشکال نداره، چنانچه از بعضی از ادله میتونه انسان استفاده بکنه که اشکال نداره. اگر این سه شرط رو کسی فقهن استدلالن بتونه نفی کنه، میتونه بگه ذبح شرعی با این ادوات جدید مجزیه، و الا خلاصه باید فتوا به عدم اجزا بده و بعد وقت ذبح با یک سری از این مکائن جدید و اینها محل اشکال خواهد شد. خب حالا این بگذاریم، این مقدمه، حالا دقت کنید. مثال اول این است که مرحوم آخون می فرمایند در این مثال اصل موضوعی جاری می شود، وظیفه ما رو مشخص می کنه، دیگه نوبت به اصل حکمی و اصالت الاباحه نمی رسد. مثال این است که فرض کنید یک گوسفندی با یک خنزیری جمع شدن، از اینها یه بچه متولد شده که نه بهش گوسفند گفته میشه و نه خوک. این حیوان ذبح شرعی شد، رو به قبله مسلمان بسم الله گفت، همه شرایط چارگ و قطع کرد. شک داریم آیا گوشت این حیوان حلال و مباح است یا نه؟ مرحوم آخون می فرماین اینجا شما نمیتونید اصالت الحلیه و اصالت الاباحه که اصل حکمیست جاری کنید. بگید انشاءالله گوشت این حیوان حلال مباح. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا شما شک در موضوع دارید و یک اصل موضوعی جاری میشه، به این بیان که شما شک دارید آیا این حیوان قابلیت تزکیه رو دارد یا قابلیت تزکیه رو ندارد. اصل عدم قابلیت این حیوان است تزکیه را. وقتی این اصل رو جاری کردید نتیجه میگیرید این حیوان غیر مزکاست و گوشتش حرام است و نجس است. دیگه نوبت نمی رسد به اصل حکمی و اصالت الاباحه. حیوانی در مقدمه گفتیم موضوع تزکیه شرایطی داره، یکی از شرایطش قابلیت محله، شک در این شرط داره، این شرط جزء موضوع دیگه. یعنی حیوانی حلال گوشته که ذابحش مسلمان باشه، بسم الله بگه، اون رو به قبله قرار بده، چهار رگش رو قطع کنه، او حیوان قابلیت تزکیه هم داشته باشه. پس وقتی این شرایط در موضوع جمع بود حکم به حلیت میکنی. الان ما شک داریم یکی از این شرایط موضوع وجود داره یا نه، یعنی این حیوان قابلیت تزکیه رو داره یا نه. اگه در واقع گوسفند باشه قابلیت تزکیه داره، اگه در واقع خنزیر باشه قابلیت تزکیه نداره. پس شک که در این موضوع داریم، شک که در این شرط موضوع داریم، لذا وقتی شک داشتیم اصالت و عدم تزکیه در موضوع جاریه، نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه. دقت کنید. سوال: ممکنه کسی بگوید این اصالت و عدم تزکیه اینجا جاری نمیشه به خاطر این که این اصل مثبت میشه؟ و بارها گفته ایم اصل مثبت حجت نیست. چطور اصل مثبت میشه؟ به این بیان که شما میخواید بگید اصل این است که این حیوان غیر مزکاست. حالا یک اثر عقلی میخواید نتیجه بگیرید، پس این حیوان میت است لذا گوشتش حرام. این که میگویید پس این غیر مزکا میت است، این اثر عقلی است. اصول عملیه آثار عقلیشون را ثابت نمی کنن، این اصل میشه اصل مثبت. شیخ انصاری در رسائل از این اشکال به این شکل خواستن جواب بدن، فرمودند میت همون غیر مزکاست و غیر مزکا همون میت است، اینا دو شیء نیستن، یکی هستن اصلا. مرحوم آخون میفرماین ما نیازی به این جواب نداریم، به خاطر این که ما در این مورد اصلا کلمه میته رو از گردونه حذفش میکنیم، نیازی بهش نداریم. ما میگیم اصل این است که این حیوان غیر مزکاست و اجماع داریم که حیوان غیر مزکا نجس است و گوشتش حرامه. پس ما از خود غیر مزکا این نتیجه رو گرفتیم، نیاز این که بگیم این حیوان غیر مزکاست پس به حکم عقل میته است لذا گوشتش حرامه، نیازی به این اثر عقلی نداریم. نتیجه این که در این مثال اصل موضوعی جاری شد، ثابت کرد حیوان گوشتش حرامه، دیگه شکی باقی نمی ماند که شما اصالت الاباحه یا اصالت الحلیه جاری کنیم. این مثال اول عبارت رو بخونیم برسیم. هر غیر مزکای نجس، نه غیر مزکا مراد زهاق روح هست بلا شک و شبه، مراد در حال زهاق روح هست دیگه، بله و الا غیر مزکا نه. خواهش او دیگه شما دارید در مبنا بحث میکنید. مرحوم شیخ در رسائل، مرحوم آخون در کفایه، در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب مفصل میان میگن اصول عملیه آثار عقلیهش رو ثابت نمی کنه. او دیگه بحث مبناییست. اگه شما میگید نه اصول عملیه آثار عقلیش رو ثابت میکنه، او بحث دیگره. او باید مبنایی بحث کنید، ادله آقایینه ببینید رد کنید. بقیه امور مهمه. بله؟ خب نجس هم هست؟ خب نجس هست؟ نه دیگه، پس حکم نجاست نمیشه برای مطلق غیر مزکا بار کرد. بقیه امور مهمه لا بأس بالاشاره الیها، امور مهمه باقی مونده که بحثی نیست به اشاره به اینها. چهار امر. امر اول انهو انما تجری اصالت البراءه شرعا و عقلا، همانا جاری می شود اصالت البراءه شرعا و عقلا، فرقی نداره براءت شرعی بگید یا براءت عقلی، وقتی اصالت البراءه جاری می شود با این قید فیما لم یکن هناک اصل موضوعی، در صورتی که در اون مورد اصالت البراءه اصل موضوعی نباشه، و الا اگر اصل موضوعی باشه اصل موضوعی جاری میشه، شک ما رو برطرف میکنه، نوبت به این اصل حکمی نمیرسه. مطلقا تفصیلش میاد، الانم اشاره میکنن، ولو اون اصل موضوعی موافق با اصالت الاباحه باشه یا مخالف باشه. فعلا در مثال اولی که ما زدیم اون اصل موضوعی مخالف با اصالت الاباحه بود، اصل موضوعی میگفت اصل اینه که این حیوان مزکا نیست، پس گوشتش حرامه، مخالف با اصالت الاباحه بود. مثال سوم میاد، ولو اون اصل موضوعی با اصالت الاباحه موافق باشه، دیگه جای اصالت الاباحه نیست، همون اصل موضوعی جاری میشود، شک و شبهه برطرف میشه. فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی، اصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا لها، ولو اصل موضوعی ما موافق با اصالت البراءه باشه، ولی دیگه اصل موضوعی جاری میشه، نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. چرا؟ فإنه معه لا مجال لها اصلا. پس به درستی که شأن چنین است، با این اصل موضوعی مجالی نیست برای اصالت البراءه اصلا. چرا؟ لورودیه علیها، به خاطر اینکه اصل موضوعی وارد بر اصالت البراءه است. اصالت البراءه اصل در حکمه، اصل موضوعی اصل در موضوعه، موضوع رتبتاً در حکم مقدمه. پس وقتی اصل موضوعی جاری کردیم، شکمون برطرف شد، دیگه شکی باقی نمیماند که شما اصل حکمی بخواد جاری کنید. لورودیه علیها، به خاطر ورود این اصل موضوعی بر آن اصالت البراءه، کما یأتی تحقیقه در خاتمه بحث استصحاب. حالا مثال میزنم، حکومت، بله تفاوت میرسیم، در همون خاتمه بحث استصحاب میاد. شیخ انصاری میفرمایند که این اصل حاکم بر، عرض کنم که اصل حکمی است. مرحوم آخون میفرمایند حاکم نیست و وارده. جهتش هم اینه، در خاتمه استصحاب گفتیم ذکر میشه، جهت عمدهش اینه که مرحوم آخون میفرمایند موضوع اصول عملی شکه، وقتی اصل موضوعی جاری کردید دیگه شکی نمیماند، پس موضوع از بین رفته، لذا ورود صدق میکنه و نه حکومت. حالا این بحثش در اونجاست. مثال اول، فلا تجری مثلا اصالت الاباحه، جاری نمیشود مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شک فی حلیته، در حیوانی که شک در حلیتش داریم، اما شک به این شکله، نه شک فی قبول تزکیه، با این که شک داریم این حیوان آیا قابلیت تزکیه رو دارد یا قابلیت تزکیه رو نداره. حیوانی که از یک گوسفند و از یک خنزیر، از جمع بین این دو به وجود آمده، نه به گوسفند شبیه نه به خنزیر شبیه، آیا این حیوان شک داریم که قابلیت تزکیه رو داره یا نداره، این خصوصیت رو این محل داره یا نداره. فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التزكية، اگر همچه حیوانی ذبح شد با سایر شرایط معتبره در تزکیه، ذابح مسلمان بود، رو به قبله بود، فری اوداد شد، چهار رکعت قطع شد، بسم الله گفت، ما شک داریم این حیوان آیا عرض کنم قابلیت تزکیه رو داره یا نداره. فاصالت و عدم تزکیه، این اصل موضوعی، پس اصل عدم تزکیه، تدرجها فی ما لم یزکه، درج می کند این حیوان را در اون چه که مزکا نیست، یعنی در حقیقت این حیوان غیر مزکا حساب میشه. و هو حرام اجماعا، غیر مزکا اجماعا حرامه. دیگه میخوان اشاره کنن به اینکه لازم نیست ما اینجا بگیم این غیر مزکاست، پس به حکم عقل میتد، لذا حرامه. نه، خود غیر مزکا حرام است اجماعا، کما اذا مات حتف انفه، درست مثل این که اگه خودش میمرد و میته حساب میشد حرام بود، غیر مزکا هم حرامه. فلا حاجت الى اثباته، پس نیاز به کلام شیخ انصاری نداریم، نیاز نداریم به این که اثبات کنیم ان المیتت تعم غیر المزکا شرعن، این که میته شامل غیر مزکا هم می شود، پس غیر مزکا همون میته است، میته همون غیر مزکا است، نیازی به حد نداریم. کفایت کونه مثله حکمن، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که کفایت میکند بودن این غیر مزکا مثل اون چه که مات حتف انفه، مثل میته باشد از نظر حکم. حقیقت که ما بگیم بل اجماع غیر مزکا هم در حکم میته، ما به اجماع تمسک میکنیم، میگیم این حیوان غیر مزکا حرامه، نیاز به این که میته بودنش اثبات بکنیم نداریم. و ذالک چطور؟ نه، مهم منشأ شکمون هر چی باشه. گاهی منشأ شکمون فقدان یک شرط در موضوع در مثالای بعدی میرسیم. گاهی شک به شکل دیگری است که اونجا حتما اصالت الاباحه جاریه. ما در شرب توتون شک در موضوع نداریم، هیچ. شرب توتون است، این موضوع تمامه. شک داریم این موضوع آیا حکم حرمت و شارع روش برده یا نبرده. اینجا لا محال اصالت الاباحه جاری می شود. ولی اینجا شک در حکم ناشی میشه از شک در موضوع، اصل موضوعی جاری است، جاش نخواهد بود دیگه، اصل حکمی جاری نمی شود. دقت کنید، و ذالک به ان تزکیه، این که ما گفتیم اصل حکمی در اینجا جاری نمی شود و اصل موضوعی جاری می شود، توضیحش به این خاطره، به این که تزکیه، اون مقدمه‌ای که از خارج گفتیم تزکیه شرایطی داره، یکیش قابلیت محله، و ذالکه این که اصل موضوعی جاریش نه اصل حکمی، به خاطر این است که ان تزکیه انما هی عبارتون، تزکیه عبارت است از فری اوداج اربعه، قطع چهار رگ، مع سایر شرایطها، با سایر شرایطش، مسلمان ذابح مسلمان باشه، بسم الله بگه، رو به قبله باشه. قید مهم اینه، عن خصوصیت فی الحیوان، خود این حیوان هم باید یه خصوصیت و قابلیتی داشته باشه، التی بها یؤثر فیه الطهاره، اون چنان خصوصیتی که به خاطر این خصوصیت است که تأثیر می کند در این حیوان طهارت وحده ها. در مقدمه گفتیم بعضی از حیوانات اینه، وقتی تزکیه شد فقط پوست و گوشتش پاک میشه ولی حلال نمیشه، مثل خرگوش، او مع الحلیت، یا نه این قابلیت حیوان به حدی است که وقتی این شرایط ایجاد شد هم پوست و گوشتش پاک میشه و هم گوشتش حلال میشه. پس خلاصه موضوع تزکیه خصوصیت حیوان رو میخواد، و مع شک فی تلک الخصوصیه، اگر شک در اون خصوصیت داشتیم، شک داریم این حیوان آیا اون قابلیت تزکیه رو داره یا نداره، فالاصل عدم تحقق تزکیه، اصل این است که تزکیه محقق نشده، به مجرد فری و قطع کردن چهار رگ با سایر شرایطش کمالا یخفا، اصل عدم قابلیت تزکیه است. وقتی این حیوان قابلیت تزکیه نداشت، خود به خود حکم حرمت داره، اصالت الاباحه جاری نمی شود. نعم لو علم به قبوله تزکیه. مثال دوم موردی است که اصل موضوعی ما نداریم، یعنی موضوع تمامه. مثلا ما اطمینان داریم این حیوان مذبوح گوسفند قابلیت تزکیه رو داره، مسلمان هم او رو ذبح کرده، ولی بازم شک داریم که آیا این حیوان مزکا حلال است یا حرام است. در این صورت چون این حیوان قابلیت تزکیهش تمام است، نسبت به موضوع شک نداریم، اینجا تنها اصلی که جاری می شود اصالت الاباحه است. حکم می کنیم که این حیوان مباح است و گوشتش حلال، مثال سوم موردی است که اصل موضوعی داریم، این اصل موضوعی موافق با اصالت الاباحه است برخلاف مثال اول. در اینجا هم اصل موضوعی جاری میشه، مشکل رو برطرف میکنه، نوبت به اصل حکمی نمیرسه. مثالش، میدانیم که این حیوان غنم است و قابل تزکیه، ولی این حیوان جلال است، نجاست خاره. فرض این، شک دارید آیا جلال بودن مانع از تزکیه است یا نه؟ اینجا باز بعد از ذبح این حیوان اصالت الاباحه ما جاری نمی کنیم، بلکه اصل دیگری داریم. میگیم اصل این است که جلال مانع از تزکیه نمی شود. پس این حیوان شرایط تزکیه رو دارد، لذا حکم میکنیم به این که مباح است. پس در این مثال یک اصل موضوعی جاری کردیم، عدم مانعیت جلال از تزکیه. نتیجه گرفتیم این حیوان گوشتش مباح می باشد. در پایان می فرماین در شبهه موضوعیه هم مطلب همینه، به این بیان که می فرماین تارتن قطعه گوشتی رو در بیابان میبینیم، شک داریم که این گوشت گوسفند است تا حلال باشه، یا گوشت خوک است تا حرام باشه. اینجا نمیتونیم اصالت الاباحه جاری کنیم، بلکه اینجا اصل این است که این گوشت قابلیت تزکیه رو نداره، پس حکم میکنیم به این که نجس است و حرام. ولی تارتن میدانیم گوشت گوسفند است، شک داریم آیا مانعی از تزکیه وجود داشته؟ مثلا ذابح قبله رو تشخیص نداده، پشت به قبله ذبح کرده، در اینجا اصالت الاباحه جاری می شود؟ میگیم مانعی وجود نداره و این حیوان مباح می باشد. خلاصه این امر در یک کلمه این شد: اصل حکمی در موردی جاری است که ما اصل موضوعی نداشته باشیم. نعم لو علم بقبوله تزکیه، مثال دوم بله، اگر علم داشته باشیم به قبول حیوان تزکیه را و شک که در حلیتش داشته باشیم، میدونیم گوسفند قابلیت تزکیه داره ولی شک داریم آیا گوشتش حلاله یا نه، فاصالت الاباحه فیه محکمه، اصالت الاباحه در این مورد محکمه جاری میشود، فانه حین اذن، پس به درستی که مکلف در این هنگام، انما یشک، همانا شک دارد، فی ان هذا الحیوان المزکا، در این که این حیوانی که قابلیت تزکیه رو داره حلال یا حرامه، ولا اصل فیه الا اصالت الاباحه، اصلی در این مورد نیست مگر اصالت الاباحه، مثل سایر ما شک فی انه من الحلال او الحرام، مثل مواردی که شک داریم شرب توتون حلال یا حرام، که اصالت الاباحه جاری میکنیم. این مثال دوم. مثال سوم: هازا اذا لم یکن هناک اصل موضوعی آخر، این که اصالت الاباحه جاری می شود در صورتی است که نبوده باشد در این مثال ما اصل موضوعی دیگری که مثبتون لقبول تزکیه، ثابت کند اون اصل قبول حیوان را، تزکیه را. اگر اصل موضوعی دیگری داشته باشیم که ثابت کند تزکیه را، اون اصل جاری میشه، حکم به اباحه می کنیم. مثالش: کما اذا شک، که مثلا شک داریم، فی ان الجلل فی الحیوان، حیوانی جلال شده، هل یوجب ارتفاع قابلیته لها ام لا، آیا این جلل باعث می شود ارتفاع قابلیت اون حیوان، از کنم مرون مزکا بودن رو، مرون تزکیه رو ام لا، شک داریم که آیا جلل مانع از تزکیه می شود یا نه، فاصالت و قبوله لها معه محکمه، پس اصل قبول این حیوان است بر اون تزکیه را با وجود جلل، این اصل محکمه، این اصل میگه جلل مانع نیست، حیوان قابلیت تزکیه رو داره، پس مباحه، نیاز به اصالت الاباحه نداریم. و معها لا مجال لاصالت عدم تحققها، و با این اصالت قبول حیوان تزکیه را مجالی نیست برای این که ما اصل جاری کنیم اصالت عدم تحقق تزکیه، نخیر، این حیوان قابلیت تزکیه رو داره، پس مباحه. فهو قبل الجلل کان یدخل و یحل، پس این گوسفند و این حیوان قبل از جلال بودنش پاک بود و حلال بود، به فرع، به قطع، به قطع چهار رگ با سایر شرایطش، قبل از این که جلال بشه قابلیت تزکیه رو داشت. فالاصل انه کذالک بعده، اصل اینه که بعد از جلال هم همین طوره قابلیت تزکیه رو داره. و مما ذکرنا ظهر الحال، تا اینجا سه مثال برای شبهه حکمیه بود، میفرماین از ما ذکر حال ظاهر میشود، فی مشتبهت حلیته و حرمته، در جایی که مشتبه بشه حلیت و حرمت حیوان به شبهه موضوعیه، حلیت و حرمت اون شی مشتبه بشه به شبهه موضوعیه از حیوان، که اون شی بیان از حیوانه، و این اصالت عدم تزکیه محکمه، اصل عدم تزکیه محکمه، فیما شک کفیها، در جایی که شک داشته باشیم به خاطر شک در قابلیت تزکیه، لعجل شک، به خاطر اینکه شک داریم، فی تحقق معتبر رفع تزکیه، شک داریم آیا محقق شده اون چی که معتبر است در تزکیه شرعن، آیا این تکه گوشت، گوشت گوسفند قابلیت تزکیه محقق شده یا نه گوشت گوسفند نیست، اصل عدم قابلیت تزکیه است، پس حیوان حلال نخواهد بود. کما ان اصالت قبول تزکیه محکمه، چنانچه اگر شکی در وجود مانع داشته باشیم، یقین داریم این گوشت گوسفند قابلیت تزکیه، شکی در مانع داشته باشیم، اصالت الطهاره و اصالت الحلیه جاری می شود. کما ان اصالت قبول تزکیه محکمه اذا شک، اونگاه که شک داشته باشیم، فی طرب ما یمنع عن، در آرز شدن چیزی که مانع از اون تزکیه می شود، فیحکم بها، پس حکم می شود به اون اصالت قبول تزکیه، فی ما احرز الفاری، در جایی که احراز شد قطع چهار رگ با سایر شرایطش، اداهو، مگر این مانع که در این مانع ما شک داریم، اینجا اصالت قبول تزکیه جاری می شود، حکم می کنیم به این که حیوان مباهه، کما لا یخبا فتعمل جیدا. فردا هم طبق معمول انشاءالله می خونیم که اگر ایام نوروز با تعطیلات کمی طولانی شد انشاءالله نقصانی نباشه. بله؟ حجره شماره چند؟ گفتم فرد